ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان و سروران برنامه ترجمان وحی. برنامه امروزمون رو با کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که درباره صفات متقین می‌فرمایند و از برجسته‌ترین صفات متقین عنایت و توجه به قرآن می‌فرمایند شروع می‌کنیم. حضرت درباره متقین می‌فرمایند و اذا مروا بآیت فیها تخویف اصبوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. اینها وقتی قرآن میخونند و به آیه میرسند که در اون آیه وعده عذاب پروردگار هست، اون رو با دقت گوش میدن. تو گویی صدای برافروخته شدن آتش جهنم و شدت شعله های اون در زیر گوش خودشون احساس میکنند. و خلاصه اولیای الهی قرآن رو با زبان و دهان و گوش دل میخوانند و میشنوند. خب عزیزان، ما در برنامه قبل رسیدیم به آیه نهم سوره بروج. در این برنامه از آیه نهم به بعد با هم به صحبت می نشینیم. ابتدا به تلاوت این آیات گوش می کنیم. درباره اجزای آیه نهم در برنامه قبل با هم صحبت کردیم. به طور خلاصه و فشرده تکرار می کنم. عرض شد که الذی اسم موصول به معنای کسی که، لهو یعنی از برای اوست، ملک به معنای اون سطوت و حکمرانی و حکومت بر شیعه، و ملک به معنای اون شیئی است که انسان مالک اوست. لذا در اینجا که می‌فرماید له ملک السماوات والارض، یعنی اینها دشمنی نداشتند با مؤمنین جز اینکه دیدند مؤمنین ایمان آورده‌اند به خداوندی که عزیز است و حمید، اون خدایی که از برای اوست سلطنت و حکومت بر آسمان‌ها و زمین. سماوات رو هم عرض کردیم از ماده سما یسمو به معنای بلند شدن و برخاستن، و سماوات جمع سما به معنای آنچه در فوق و بالای سر انسان. عرض هم به معنای زمین، پس الذی له ملک السماوات والارض می شود اون خدایی که فقط و فقط از برای اوست مقام حکومت و حکمرانی بر آسمان ها و زمین. سپس فرمود والله علی کل شیء شهید، و خداوند بر همه چیز شهید است. شهید رو هم عرض کردیم یا به معنای شاهد باید گرفت و یا به معنای مشهود. بنابر این که به معنای شاهد بگیریم می شود ناظر و حاضر و آگاه. بنابر این معنا این چنین می شود و خداوند بر همه اشیاء حاضر و ناظر و آگاه است. و اما اگر شهید رو به معنای مشهود بگیریم، در این صورت معنای آیه یک معنای لطیفتری خواهد شد، به این ترتیب که با عنایت به حرف اضافه علا معنا این چنین می شود و خداوند فوق همه اشیاء مشهود ناظرین است. این اشاره به همون آیه شریفه انهو به کل شیء محیط داره که وقتی خداوند خالق همه موجوداته و احاطه بر همه موجودات داره و محیط به همه اشیاء، طبعا هر شیء اگر دیده شود قبل از او و فوق بر او خداوند مشاهده می گردد و البته این مشاهده با چشم دل خواهد بود. لذا خداوند در اینجا می فرماید چگونه شما با خدا دشمنی می کنید در حالی که اون خداوندی است که غالب است و قاهر، آن غالبی که هرگز مقهور نیست، اون خداوندی که ستوده شده همه موجودات است و همه حمدها از هر حامدی بر هر محمودی که باشد به خداوند برمیگرده، اون خدایی که سلطنت و قدرت بر همه آسمانها و زمین با اوست و اون خدایی که از یک سو حاضر و ناظر بر همه موجودات و از جمله شما کفار و امور شماست و اون خدایی که آنچنان غالب و احاطه بر همه اشیاء دارد که هر شیء قبل از او و بعد از او و با او خداوند مشهود است و حاضر و ناظر. اجازه بدید قبل از اینکه وارد آیه بعد بشیم با هم به تلاوت زیبای این آیات گوش بکنیم.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء
در آیه دهم خداوند قاعده کلی نحوه رفتار با کسانی که با مؤمنین و دین پروردگار درمی افتند رو بیان می فرماید. لغت جدید در این آیه لغت فتنوس، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الى آخر. فتنو از ماده فتن یفتنو فتنن و فتونن به معنای داخل آتش و داخل یک امر سختی کسی رو کردن، ولی این داخل آتش کردن به طور مطلق نیست، بلکه برای آزمایش و امتحان کردن شیء هست که معمولاً وقتی می‌خواستند طلا رو آزمایش بکنند تا چه میزان خلوص داره و عیار او چقدره، این رو در آتش قرار می‌دادند تا ناخالصی‌هاش خارج بشه و این داخل آتش قرار دادن طلا رو می‌گفتند الفتنه. فتان در لغت عرب به شیطان گفته شده، چرا که شیطان وسیله آزمایش انسان هاست. از اینجا معلوم میشه که اصولاً فتنه عبارت است از هر امری که موجب اختلال و اضطراب در زندگی انسان میشه. بنابراین آیه شریفه که می‌فرماید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات معناش این طور میشه اون کسانی که موجبات اذیت مؤمنین رو فراهم میکنند و سپس توبه نمیکنند برای اونها عذاب جهنمه. پس تکرار میکنم فتنه به معنای آزمایش کردنه، ولی آزمایش کردن توأمه با سختی و اذیت. لذا فتنه کلن به معنای یک امر سخت و اضطراب آور در زندگی به طور مطلق گفته شده است. پس فتنو در اینجا نه به معنای این است که مؤمنین را آزمایش می کنند، بلکه در اینجا به اون معنای دوم آمده که اون کسانی که مؤمنین را به زحمت و سختی و اختلال در زندگی می اندازند چنین عاقبتی رو خواهند داشت. ثم لم یتوبو، ماده تاب یتوب و التوب رو ما قبلا داشتیم به معنای بازگشتن و رجوع کردن. لغت دیگر فلهم عذاب و جهنم، باز جهنم رو قبلا داشتیم، گفتیم از ماده جهوم یجوم و جهامتن به معنای عبوس و اخمو شدنه، ولذا جهنم یعنی اون مکانی که تنگ و سخت و عبوس و تند و خشن با ساکنین خود هست. مثلا در نظر بگیرید آغاز شب که رو به تاریکی میره گفته میشود جهمت اللیل، یعنی اون لحظاتی که شب داره قیافه عبوس و تاریک خودش رو آرام آرام به اهالی خود و ساکنین خود نشون میده. در لغت جهنم هم وقتی که نون مشدد اضافه میشه به ماده جهومه، این نشانه زیادی و مبالغه در اون زشتی و کراهته. پس بنابراین جهنم میشود اون مکان بسیار زشت و تنگ و سخت و عبوس بر ساکنینش. لغت آخری این آیه شریفه لغت حریقه. حریق از ماده حرقه یحرق و حرقن به معنای آتش رو به گونه‌ای که در کسی اثر بکنه قرار دادن. بنابراین احرقه به نار می شود اون شخص رو به آتش سوزاند. اصولا حق کردن، داغ زدن با آتش رو در لغت عرب با حرق و شیء می گن. پس از اینجا معلوم میشه حریق که در این آیه آمده است بر وزن فعیل از این ماده به معنای سوزاننده و یا به معنای شدت سوزندگی آتش. البته حریق رو میتونیم به آتش پرشعله هم به معنای اسمی معنا کنیم. پس عذاب الحریق که در پایان آیه آمده است میشود عذاب سوزاننده و اثر گذارنده تا عمق وجود اون ساکنین و اون اشخاص و اشیایی که در آتش قرار می گیرن. بنابراین در آتش قرار دادن طلا رو برای مشخص کردن میزان خلوصش رو گفته می شود فتنت الذهب، من اون طلا رو آزمایش کردم به آتش.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
پس معنای آیه دهم این چنین می شود اون کسانی که به زحمت و اذیت می اندازند مؤمنین را و مؤمنات رو، مردان مؤمن را و زنان مؤمن را، و سپس اینها توبه نمی کنند و به سوی پروردگار تا آخر عمر باز نمی گردند، بدانند که برای اونها از یک سو عذاب جهنم است و از سوی دیگر عذاب سوزاننده است. عنایت داشته باشید که در تفاوت بین عذاب جهنم و عذاب حریق تفاوت‌هایی گفته شده است. عمده مفسرین به این معنا اشاره کردند که مراد از عذاب جهنم با توجه به لغت جهنم که عرض کردیم به معنای عبوس و تنگ هست، عبارت می شود از عذابهای غیر سوزندگی در جهنم، یعنی چیزهایی که از قبیل زری، قسلین، مقام امن حدید و امور دیگری که خداوند در قرآن به او اشاره می فرماید. و مراد از عذاب الحریق با توجه به معنای لغوی حریق یعنی سوزاننده، عنایت به فقط عذاب سوختن در جهنمه. پس تأکید بین عذاب و جهنم و عذاب الحریق در آیه شریفه تفکیک میان عذابهای گوناگونی است که خداوند در قیامت برای این گونه از مشرکین که مؤمنین رو در زحمت و اذیت میندازند قرار داده شده. در این لحظات که فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید.
آنان هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
همان کسی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است.
پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.